سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان جان صدها هزار کودک را در معرض خطر قرار داده است. یونسف امروز در شبکه ایکس نوشت که در نتیجه زلزله ویرانگر در کنر و ولایت‌های همجوارش، در حالی که فصل زمستان در پیش روست، 212 هزار کودک همراه با خانواده‌هایشان با مشکلات جدی روبرو شدند. یونسف برای ادامه کمک‌های خود به آسیب دیدگان زلزله 22 میلیون دلار کمک درخواست کرده. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست اضطراری را در مورد حمله دیروز اسرائیل بر دوحه پایتخت قطر برگزار کند. دیپلمات ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که نشست 3 پس از 4 به وقت نیویورک آغاز خواهد شد. این حمله با واکنش های گسترده به همراه شده. حکومت طالبان ناوقت دیروز گفت که اسرائیل نرم های بین المللی و سیاسی پذیرفته شده را نقض کرده. همزمان پاکستان نیز حمله اسرائیل به قطر را نکوهش کرده. شهباز شریف صدر اعظم این کشور در شبکه ایکس این حمله را کاملا غیر قابل توجیه و تحریک آمیز خوانده. وزارت خارجه چین گفته که با نقض تمامیت ارضی قطر از سوی اسرائیل و شدت مخالف است. روسیه میگوید که حمله اسرائیل به قطر نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. اما دانی دانن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد امروز گفت که کشورش قطر را نه بلکه گروه حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز گفت که اروپا از هر وجب خاک خود دفاع خواهد کرد. او هنگام سخنرانی در پارلمان اتحادیه اروپا گفت ما امروز شاهد نقض به سابقه حریم هوایی پولند اروپا از سوی 10 طیاره به سرنشین روسیه بودیم. او خواستار سرمایه گذاری در قابلیت‌های استراتژیک برای تقویت شرق این اتحادیه شد. کشورهایی که به گفته خانم فودنرلاین با تهدید روسیه روبرواند. مقام‌های پولند گفتند که طیاره‌های بی سرنشین روسیه پس از حمله بر مناطق هم مرز اوکراین با پولند صبح زود امروز وارد حریم هوایی این کشور شدند. وزارت صحت نیپال امروز اعلام کرد که شمار تلفات تظاهرات هفته جاری در این کشور به 25 نفر رسیده. به گفته این وزارت 633 نفر دیگر در این تظاهرات زخمی شدند. سربازان نیپال صبح وقت امروز جاده های کاتماندو پایتخت این کشور را محاصره کردند و به مردم دستور دادند تا در خانه هایشان بمانند. این پس از آن است که بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ده ها هزار نفر در کاتماندو روز گذشته به تظاهرات پیوستند که در نخست علیه فساد اداری را اندازی شده بود. معترضان ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند. و در سلسله بازی‌های جام کرکت 20 آوره آسیا امروز تیم‌های هند و امارات متحده عربی به میدان می‌روند. این مسابقات دیروز با بازی تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ آغاز و افغانستان با تفاوت 94-4 برنده شد. افغانستان در گروه بی مسابقات آسیا با بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ هم گروه است. در گروه A امارات متحده عربی، عمان، هند و پاکستان با هم بازی می کنند. بازی نهایی جام آسیا در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
نو بیگادش پیمنگ بانی آمونگ پنار پچی دوڑای نا گرم آمونگ.
دیشب هم گرست نماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر.
مردم محلی به دنبال زلزله در شرق افغانستان از نبود دسترسی به غذای کافی می نالند. زیان این زلزله به مالداری در چه سطح بوده؟
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند.
و ورود تیاره های به سرنشین روسیه به پولند از واکنش ها می گوییم.
نقض حریم هوایی پولند که یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است، عکس العمل های گسترده را به همراه داشته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. اگر تا حالا اپلیکیشن جدید ما را دانلود نکردین، هنوزم فرصت هست، میتونین به پلستور سر بزنین، دانلودش کنین و نشرات ما را 24 ساعت بشنوین. سازمان نجات کودکان Save the Children میگوید که زلزله اخیر در شرق افغانستان بحران سوء تغذیه کودکان در این کشور را تشدید کرده. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که در مناطق زلزله زده ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان حامله و شیرده با سوء تغذیه شدید مواجهند و هزاران نفر دیگر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. شماری از خانواده های زلزله زده هم میگویند که هرچند از ویرانی ها بیرون آورده شدند، هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها ضرورت دارند. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
سازمان نجات کودکان یا Save the Children میگوید که حداقل 37,000 کودک زیر 5 سال و 10,000 تن باردار و شیرده در مناطق زلزله زده افغانستان با سوء تغذیه ها روبرو هستند. این سازمان در بیانیه سه‌شنبه 9 سپتامبر افزوده که در مناطق آسیب دیده از زلزله بیش از 91,000 نفر نیازمند کمک های فوری تغذیه اند. در ادامه آمده که این وضعیت در حالی به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی در افغانستان صدها مراکز صحی بسته شده است. Save the Children گفته است که کاهش این کمک‌ها سبب بسته شدن 80 مرکز صحی و تیم‌های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه 564,000 نفر از خدمات صحی محروم شدند. در بیانیه به نقل سمیرا سید رحمان، یکی از مسئولان برنامه‌های سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده است که سوء تغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله‌های ویرانگر بحران را عمیق‌تر ساخته است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه آگوست هشدار داد که از میان 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، 1.4 میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم به تازگی به تاریخ 8 سپتامبر درباره احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوء تغذیه در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد. در همین حال شماری از خانواده‌های زلزله زده میگویند هرچند از ویرانی‌ها بیرون آمده و برایشان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک‌ها نیاز دارند. عبدالله، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
نو بیگارش پیمنگ منی آمونگ بنار بچی دوڑای نه گرم و نه
دیشب هم گرسنه ماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر. در زلزله یک پسرم شهید شد و ماده تن زخمی شدیم، خانه ویران شد و هر چی داشتیم از بین رفت.
اسحاق، یک دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برایشان سرپناه فراهم نشده است.
یک صحنه بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم، تنها امین یک جوره لباس داریم، نه آب است نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را استاده پاس پری کردند، باران بود، کودکان گریه میکردند و از خداوند کمک میخواستیم.
یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایت همجوار، در حالی که فصل زمستان در راست، زندگی بیش از 212,000 کودک و خانواده های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است. یونیسف برای تداوم کمک رسانی به آسیب دیدگان این زلزله خواستار $22 میلیون کمک شده است. سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان در اضطراری 4 ماهه‌ای به ارزش $139.6 میلیون ترتیب داده که بر اساس آن نهادهای بشردوستانه می توانند به 457,000 آسیب دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند. در 31 آگوست زلزله با شدت 6.1 درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌های از ننگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در مجموع در این ولایت‌ها بیش از 2200 تن جان باخته، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و حدود 7000 خانه نیز ویران شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود 750 کودک شاملند.
پس از زلزله مرگبار اخیر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ولایت کنر، نگرانی‌ها از احتمال شیوع بیماری‌های مختلف از جمله کولرا افزایش یافته. فرشته نگاه با دکتر عبدالمتین صافی، متخصص امور داخله در جرمنی، گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که پس از وقوع زلزله چه نوع بیماری ها بیشتر در میان آسیب دیدگان شایع میتونه شوه؟
سوال خوبی دارین. در قدم اول در رابطه حوادثاتی که خصوصا زلزله است، حوادث طبیعی زیاد است. در وقت زلزله زیاد یک شهیده زیاد می باشه که او خود جایفاله داره و دوم کسایی که چی میشن زیاد مجروحین هستن، مجروحین که کسر مختلف، کسور مختلف اعضای خود دارن و زخمی های جروحات مختلف می داشته باشن. در قدم اول این تعداد مریض است و بعد از او یک کمی برترش مریضای میشه که از نگاه روحی و روانی خیلی زیاد به تکلیف میباشه، که در این صورت کمک بسیار زیاد بعد از متخصصین جراحی ارتوپیدی و دکتر صاحبای عقلی و عصبی و صحت روانی به وزارت دار.
چی عوامل باعث میشه که شیوع بیماری ها پس از زلزله سریعتر صورت بگیرن؟
حادثه طبیعی است، همگی میفهمه که در وقت زلزله مثل جنگ و دیگه همه چیز از بین میره، سرپناه از بین میره، سیستم غذایی برهم میخوره، سیستم صحی برهم میخوره، آب آشامیدنی درست ندارن. این همه چیز که در با هم یک جای میشه که در یک فامیلی که ببینیم که سرپناهشان خراب شده، پدر مادر فوت کرده، اطفال ماندن و یا نه غذای درست دارن، نه آب درست دارن و نه هم سرپناه خوبی دارن، نه در به کدام موسم سال است، زمستان است، تابستان است. همش تاثیر از این داره که مریضات زیاد شد و در خصوص باز که کمبود پرسنل طبی باشه و کمبود ادویجات است، امراض زیاد می سازه. و از طرف دیگه چون یک کتلی عظیم انسان ها با امراض مختلف در یک جای جمع میشن، مراکز تجمع زیاد میشن، اینجا شیوع امراض ساری مختلف هم زیاد میشن.
از این امراض اگر نام ببریم، کدام امراض بیشتر تهدید میکنه آسیب دیدار؟
امراض ساری ما در افغانستان، امراض ساری که داریم متاسفانه از شرایط گرمی که باشه، امراض کولرا و مورخه بسیار زیاد میشه و ما در افغانستان متاسفانه تعداد زیادی مریضی های زردی داریم، هپاتیتس میگه، مالاریا، توبرکولوز، امراضی است که باز نگاه در جمعیتی که زیاد باشن و سیستم وقایوی موجود نباشه، در تماس با یک دیگر میتونه که امراض زیاد شوه و بعد هپاتیت زردی که مادی میگیم و هست، مگر زردی سیاه و سفیده که هپاتیت بی و سی هست، او متاسفانه باز در واقعاتی که خونی که برشان انتقال داده میشه برای مریضی که خون میگیرن، او چون درست کنترل نمیشه از طریق خون زندگیشان نجات پیدا میکنه، مگر هم هپاتیت پیدا میکنه.
چه اقدامات فوری باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ها انجام شوه؟
اقدامات فوری بسیار زیاد، اقدامات فوری نظر به امکانات امو کشور امو منطقه میتونه باشه. اقدامات فوری خو اولین کاری که هست از نگاه ما طبابت، ما میگیم که رسیدن یک مرکز سی یا کمکای پرسنل سیهی به محل حادثه است که نه تنها سیهی و غیر سیهی هم دویزو ضرور است و هم باید اونجا موجود باشن که اول نجات داده بودن کسایی که هستن، کسایی را که نجات داده میتن شهیده را جدا بسادن برای ازوا و کمک دیگه کرده میتن، مجروعی نیستن برای ازوا ضرورت است که یک تصنیف شوه. نگاه طبابت ما دائم طبابت جنگ که ما میگیم تصنیف بسیار ضرور است که مجروعین سطحی در مجروعین وخیم اصلا جدا شوه و دکتر صاحبا این تجربه دارن، میفهمن که تشخیص میکنن که کدام مجروع با کجا باید با کدام مرکز انتقال داشته و از طریق کدام وسیله انتقال داشته. مریض تحفیز به حساب او با موتر او را انتقال دن نمیتونه، رو مجبور به طرح انتقال بده. یک مجروع دیگه است که دست یا پایش است و نمیتونه که از طریق امبولانس هم انتقال بده. نظر به امکانات یعنی نظر به اینکه چه کدام مریض است، اینی مهمترین چیز در کمک رسانی به مجروحین اولین کارم ایست که او باید تصنیف شد.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله با رادیو آزادی صحبت میکرد. اگر این مصاحبه را به گونه کامل نشنیدین، میتونین در فیسبوک همچنان اینستاگرام رادیو آزادی بشنوین.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مورد تلف شدن هزاران رأس مواشی و مرغ‌های خانگی در نتیجه زلزله اخیر در ولایت کنر هم به شما خواهیم گفت. اما حالا ورود تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به حریم هوایی پولند واکنش‌های گسترده را برانگیخته. جرمنی، بریتانیا و مقام‌های اتحادیه اروپا این اقدام روسیه را شدیدا نکوهش کردند. پولند گفته که این وضعیت امنیت ملی را تغییر داده و رسما خواستار فعالسازی ماده 4 ناتو شده. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
اردوی پولند اعلام کرد که طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه کم زمان با حمله هوایی مسکو با اوکراین وارد حریم هوایی کشور شده بودند، سرنگون شدند. پولند این را یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی روسیه خوانده. نقض حریم هوایی پولند که یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است، عکس‌العمل‌های گسترده را به همراه داشته. جرمنی امروز گفت که مسکو در حقیقت متحدان اوکراین را آزمایش می‌کند. وزارت خارجه جرمنی گفت که این اقدام روسیه نشان می‌دهد که مسکو مایل به تجدید درگیری است. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که نقض فاحش و بی‌سابقه حریم هوایی پولند و ناتو از سوی طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه را محکوم می‌کند و بر حمایت بریتانیا از پولند و اوکراین تاکید کرد. او گفت که این اقدام عمیقا نگران کننده است. همچنان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که باورمند است که روسیه یک پیام فرستاده و آن این که می‌خواهد با این اقدام وحدت اتحادیه اروپا را امتحان کند. به گفته کالاس از این که اروپا هنوز یک پاسخ قوی برای عملات غیر موجه روسیه در اوکراین نداده، مسکو جسورتر شده است. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داده که مسکو آماده گفتگو با پولند است. همزمان دونالد توسک صدر اعظم پولند امروز گفت که در شب گذشته 19 مورد ورود طیاره‌های بی‌سرنشین بر این هوایی کشورش رخ داده که بیشتر آنها از بلاروس وارد شدند و حداقل 3 طیاره آن سرنگون شدند. او گفت که این وضعیت امنیت ملی را تغییر داده و کشورش رسما خواستار فعالسازی ماده 4 پیمان ناتو شده. در ماده 4 سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو آمده که هر زمانی که به نظر هر یک از اعضای ناتو تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا مورد تهدید قرار بگیرد، طرف ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد. مشورت بر اساس ماده 4 می تواند منجر به اقدام جمعی ارضی کشور عضو پیمان ناتو شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد زیانهای ناشی از تأخیر در عبور موترهای تاجران افغان از گذرگاه تورخم هم با شما خواهیم گفت. تاجران افغان میگویند که میلیون ها افغانی زیان دیدند. اما پیش از آن در نتیجه زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران رأس مواشی و مرغ‌های خانگی تلف شدند. تعدادی از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغ‌ها منبع اصلی درآمد و معیشتشان بود، اما حالا با از دست رفتنشان نمی‌دانند زندگی خود را چگونه پیش ببرند. ریاست زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ولایت کنر در سه ولسوالی این ولایت گفته که در سه ولسوالی این ولایت بیش از 12,000 رأس مواشی و حدود 10,000 مرغ از بین رفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یک مالدار محلی آغاز میشه.
واو بزاو چرچرګړې بم کاوه او ناسا پیچې د زلزلہ او د پیخره لاغه د مالدارۍ نه د زندګۍ نه ټول لاسونه ختم کړلو.
محمد زمین باشنده ولسوالی نورګلې ولایت کنر میگوید که پیش از زلزله زندگی و معیشتش از طریق مالداری و نگهداری مرغ‌ها تامین می‌شد، اما حالا با از دست رفتن آن زندگیش با مشکل روبرو شده است. او به رادیو زادی گفت که بیش از 35,000 رأس باز خود را در زلزله از دست داده است.
روزانه زمون جلب مالداری روانه و مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند. خرید فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصا 35 بز خود را از دست دادم و مرغ‌هایم نیز مردند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت:
من چه مال ده و مالداری و خرد صد خاور لاندی شویدند.
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغ‌های مردم تمام منطقه از بین رفتند.
این افراد میگویند که زلزله فعالیت‌های مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر را کاملا از بین برده است. دکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب 31 آگست در سی ولسوالی کنر هزاران رأس مواشی و مرغ تلف شدند.
در مربوطات چوکه نورگل و چپه دره که زلزله رخ داده، تقریبا 2500 گاو و گوساله تلف شدند. همچنان حدود 9500 رأس گوسفند و بز از بین رفتند. حدود 300 تا 350 رأس اسب و مرکب مردند و حدود 10,000 مرغ نیز نابود شده است.
او افزود که در حال حاضر تیم‌های وترنری را به منطقه فرستادند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و همچنین به گفته او روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقه زلزله زده کنر از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود خطر شیوع بیماری‌ها وجود دارد. حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله 31 آگست در شرق افغانستان را بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی اسلامیک ریلیف، حدود 98% ساختمان‌های این ولایت به طور کامل و یا قسمان ویران شده یا آسیب دیدند.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از تاجران افغان میگویند که معطل ماندن موترهای حامل میوه و سبزیجات صادراتیشان از چندین روز به این سو در گذرگاه ترخم خسارات مالی هنگفته به آنان وارد کرده. آنها به رادیو آزادی گفتند که این تأخیر عمدتاً به دلیل ازدحام زیاد و طولانی شدن نوبت بررسی موترها در گذرگاه ترخم به وجود آمده. به گفته ایشان مسدود بودن برخی دیگر از گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان بر این مشکلات افزوده. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تایید این مشکل میگوید که دیگر راه‌ها به علت مشکلات تکنیکی مسدود است و گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان در مورد رفع این مشکل ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
اینجا گذرگاه ترخم است، جایی که ده ها موتر باربری حامل میوه و سبزیجات تازه صادراتی تاجران افغان در دمای حدود 35 درجه سانتیگراد از چندین روز به این سو در صف انتظار ماندند. شماری از این تاجران میگویند که دلیل اصلی این تأخیر ازدحام زیاد و طولانی شدن نوبت بررسی موترها در ترخم است. رفیع‌الله تاجر میوه تازه روز چهارشنبه 10 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این تأخیر باعث فاسد شدن میوه‌ها و سبزیجات صادراتی آنان شده و ضرر مالی هنگفت به او وارد کرده است.
دیشب 2 کانتینر مال من عبور کرد، آن هم پس از 6 روز، ولی دیگر اموالم در راه متوقفه. 9 موتر از من است، از حد زیاد ضرر کردیم. گفتم می توانم که تقریبا 15 میلیون افغانی ضرر رسید.
حمید گل تاجر سبزیجات تازه نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که مسدود بودن برخی دیگر از گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان باعث ازدحام در گذرگاه ترخم شده و بر این مشکلات افزوده است.
از تاریخ 5 تا حالا موترهای من متوقف مانده است. با موترهایی که دیروز بارگیری کردم 13 موتر می شود. یک موتر برای من 35 لک کلدار تمام می شود و مال به حد خراب شده است که حتی کرایه موتر تا پاکستان را پوره نمی کند.
این تاجران از حکومت پاکستان می خواهند که سایر گذرگاه ها از جمله غلام خان، دند پتان و انگوردرا بازگشایی کند تا از ازدحام در ترخم جلوگیری شود و میوه ها و سبزیجات تازه به موقع به پاکستان برسد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز تایید می کند که این مشکل به دلیل مسدود بودن سایر گذرگاه ها و محدودیت در عبور وسایط باربری از ترخم به وجود آمده است. خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی گفت
موترها متوقفند اما راه مسدود نیست. بعضی مشکلات تکنیکی در هر دو طرف وجود دارد، از جمله ظرفیت ها باید ایجاد شود، رای رفت و آمد جدا شود. حال مال ها به شکل فیزیکی کنترل می شود که یک موتر 15 دقیقه وقت می گیرد. به همین خاطر در 24 ساعت 300 تا 350 موتر از طرف افغانستان می رود و 80% حق به میوه و سبزیجات تازه داده شده است، اما تقاضا و مال زیاد است و سوی دیگر بنادر دندپتان و غلام خان مسدودند. به همین دلیل فشار بالای ترخم زیاد است.
او افزود گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان در مورد بازگشایی سایر راه‌ها که به گفته او به دلیل مشکلات تکنیکی از 1 ماه بدین سو مسدود است ادامه دارد. این در حالی است که پیش از این صدها موتر تاجران افغان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت رانندگان افغان در گذرگاه‌ها متوقف مانده بودند که مشکلات زیادی را برای تاجران ایجاد کرده بود. بر اساس مقررات جدید، از اول ماه آگوست داشتن ویزا برای رانندگان و دستیاران موترهای تجارتی در هر دو کشور پاکستان و افغانستان الزامی شده است، در حالی که پیش از این آنان بدون ویزا و پاسپورت و تنها بر اساس سند تاد رفت آمد می کردند. بر اساس گزارش، ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با چالش‌های ساختاری و عملیاتی مواجه بوده است. از ازدحام در گذرگاه‌ها گرفته تا تأخیر در بررسی اسناد و محدودیت‌های امنیتی، همه این عوامل روند تجارت میان دو کشور را کند کرده و به ویژه در فصل حاصلات میوه و سبزیجات به افزایش هزینه‌ها و ضرر مالی تاجران افغان انجامیده است.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت 5 کابل مسئولین امنیتی آمدند، همه قطعی وکیلا و قطعی همه وکیلا سابقه که بعدن همه مردم های خیش و قامی همه وکیلا بعدن همه زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال استقاعد ما نمیده، ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بدر یا گوش نمی کنه. مزوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بدر عالم و نما سر بکار است، شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. ابی WP که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بدر کلامکار و وظیفه‌ام نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزار سومش به تماس شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیفی تفکیک کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نگدن اونا به خودسرانه ثبت نام کردن، پول مسایقا ماندن، به مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما راست به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنود.
پیام شما نظر شماست.